بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 139 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث معروفی است: الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. اول باید این نکته رو توجه بهش داشته باشیم که فلسفه پیدایش سجن و زندان در میان انسان‌ها دو چیز بوده. یکی این بوده افرادی شرور بودند، اینا حالا به زندان میانداخت برای اینکه محدود کنن شر اونها رو. و متنبهش فلسفه دوم این بوده است که به عنوان نوعی مجازات، چون انسان خواهان آزادیه، طبیعت انسان طبیعتی است که شائق آزادیه و هر وقت به زندان برود شدیداً زجر میکشه. نه تنها انسان این چنینه، حتی حیوانات هم وقتی توی قفس باشن ناراحت هم. میگن حیوانی که آزاده اگر بگیرن به قفس بیندازن این دیگه نمیخوانه، اگر حیوان خواننده ای بود در قفس نمیخوانه. و این حیواناتی که پرندگانی که در قفس میخوانند، اینها متولد خود قفس هستند، خبر ندارن آزادی چه خبری، لذا نشاطی دارند و خوانندگی دارند. اما اون پرنده آزاد رو بگیرن بندازن قفس، لال میشه دیگه هیچ. قرص تنها انسان نیست، حیوان هم هست که علاقه به آزادی داره. چرا؟ به علت اینکه انسان تکامل خودشو در آزاد بودن میبینه. وقتی در زندان بیفته از فعالیت‌های مختلف زندگی وا میمونه، ولذا از تکامل باز میمونه. علی کل حال زندان به عنوان مجازات یه شکنجه برای روح انسان همیشه بوده. این دو دلیل است برای پیدایش زندان در میان بشر. حالا جنبه های انحرافی پیدا کرد، زندان وسیله انتقام شد، زندان وسیله در هم کوبیدن فعالیت مردان الهی شد، اونا یه چیزهای انحرافی است که بعدن پیدا. از اینجا برمیگردیم به حدیث. میفرماید دنیا سجن مؤمنه، زندان مؤمنه و بهشت کافره. انسان دارای دو جنبه است، روح داره جسم. گاهی روح انسان آزاده، گاهی روح انسان در زندانه. گاهی جسم انسان آزاده، گاهی جسم انسان در زندانه. روح جسم هر کدام زندان و آزادی دارند و گاهی اینا در دو جهت مخالف هم قرار می گیرند. یعنی جسم در زندان، روح آزاد. همون چیزی که یوسف گفت: رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی. اینا دعوت میکنن مرا به چیزی که روح مرا به زندان میبرن. اگر جسم من به زندان بیفتد برای من محبوب تر است و به سجن احب و الگیم مایت بودنی من. حالا از اینجا معلوم میشه که چرا دنیا سجن مؤمن و جنت کافره. دنیا جاییست که روح مؤمن در محدودیت قرار داد، حالا جسمش متنعم باشه برای او معیار جسم نیست، ولی کافر عکس. کافر اهل جسمی، اهل ماده، ولی از دنیا برای او بهشت، ولی قیامت که در عذاب الهی گرفتار می شود او برای او زندان. از آیات قرآن استفاده می شود، بهشتی ها گروه گروه دوره هم هست، اما دوزخیان حتی با هم نیستن، زندان های انفرادی دارن در جهنم. یعنی حتی این مقدار که آرامش پیدا کنن به واسطه این که هم دردی هم نفسی پیدا کنن، این مقدار هم اختیارشون نیست. طوری هست که هر کدام انفرادی، از بعضی آیات قرآن استفاده میشه، اونجا واقعا به صورت زندان انفرادیه. از این گذشته این نکته هم توجه کنین، به فرض که مؤمن در این دنیا هر قدر هم دارای آرامش باشه، ولی در مقایسه با اون نعم الهی که بعد از مرگ دارد، در مقایسه با اون زندانه چیزی. و عکسش، کافر هر قدر هم در زحمت باشه در این دنیا، بیچاره باشه، بی نوا باشه، بیمار باشه، فقیر باشه، باز در مقایسه با اون عذاب الهی در قیامت، باز این بهشت برای اون. حالا خواه از طریق مقایسه حساب کنید و خواه نه، اون مسئله روح و جسم رو به میان بکشید و ماده و معنا، که مؤمن اهل معناست و کافر اهل ماده، هر کدام از این دو بیان باشه نتیجهش این می شود که دنیا برای مؤمن هر قدر هم وسیع باشه زندانی، و آخرت برای کافر هر چه باشد برای او زندان. دنیا بهشت کافر و زندان مؤمن، و آخرت بهشت مؤمن و زندان کافر. حالا این پیام تربیتی این جمله چیه؟ این چی میخواد به ما بگه؟ فقط بیان واقعیت یا بیان واقعیات برای پیام‌های تربیتی است که در این واقعیات نهفته شده؟ همه اینها اصطلاح پیامی داره، یه درس داره، یه نکته داره. نکته این است که ما رو در مقابل مشکلات دنیا صبور کنیم، شکیبا کنیم. بنانیم دنیا علی کل حال هرچه باشه زندانی، تو زندان حلوا بخش نمی کنن. و ما در مقابل اون چه در این جهان است صبور باشیم، شکیبا باشیم، ناراحت نباشیم. در مقابل اگر میبینیم یه عده از کفار هم متنعمن، قصه اونا هم نخوریم، بدانیم اونها اون الان بهشتشونه، جهنمشون و زندانشون در جلو هست. سوال میکنن که با کلام علی علیه السلام که درباره مذمت مدح و منقبت دنیا صحبت می کند، در آخر نهج البلاغه است کسی مذمت دنیا می کند، علی علیه السلام دید مذمت می کنه، فرمود چرا مذمت می کنی؟ دنیا بد چیزی نیست، دنیا جای خوبیه، مسجد اولیاء الله، مصلی و ملائکت الله، محبت و وحی الله، متجر و اولیاء الله، چرا مذمت می کنی؟ جوابش بحث خیلی مفصلیه که ما گفته ایم، شاید بارها هم به یه مناسبت های یا نوشته ایم یا گفته ایم، اینجا هم یه اشاره میکنم چون سوال کردن. وان این است که دنیا به دو دید بهش نگاه میشه، از یه دید خیلی مذمت داره، از یه دید خیلی خوبه. شما آیات و روایات در مد و مذمت دنیا هر دو داریم، تناقض که نیست، تضاد که نیست، دو دیدگاهه. دنیایی که هدف باشه مضمون، همین است که جنت الکافر سجن المؤمنه، دنیای هدف. دنیایی که وسیله وصول به آخرت باشه ممدوحه، ما بهی یونزر ما فیه یونزر. اون دنیایی که مسجد اولیاء الله، برای این است که سجده کنه، نماز بخونه. متجر اولیاء الله، تجارت خانه است، آمده از اینجا وسیله اینجا بهره ای بگیره برای آخرت. دنیا اگر ازش استفاده بشه چی از اون بهتر. شما درباره شهدای کربلا بیش از هزار سال دارین همه صحبت میکنید و هزاران سال دیگر تا آخر دنیا نمیدیم چقدر باشه درباره اونا. اونا از چه استفاده کردن؟ از یه صبح تا به زور عاشورا استفاده کردن، از همین دنیا. از این دنیا معلوم میشه به قدری مهمه که 6 ساعتش انسان میتوانه کاری بکند که به اون افلاک برسه. علی علیه السلام در غزوه خندق ضربه ای زد که افضل من عبادت سقطه. ما دنیا بود دیگه، استفاده از همین دنیا کرد. دنیا اگر استفاده از بشه خیلی خوبه. این دنیاهایی که در روایات از مضموم 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 تشبیهات عجیبی دربارش شده و سجن مؤمن و جنت کافره، این دنیاییست که هدف اصلی انسان باشه، میخواد به اون برسه، نمیخواد اونو پل قرار بده از اون بگذره به دیگری برسه. دنیای اقامتگاه، نه دنیای پل. حالا نمیخواد مباحثه کنیم در این حدیث اخلاقی، جای بحث انقلت و قلت نیست. من این جمله رو عرض کنم و این بحث رو پایان بدم. وان این است که انسان وقتی اون کلام علی علیه السلام در نهج البلاغه میبینه متوجه میشه که چقدر مسئله مهمه. فرمود لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. به خدا به سر ابی طالب علاقش به مرد بیشتر از علاقه و عشق کودک شیرخوار به پستان مادر. پستان مادر برای شیرخوار همه چیه، آب، غذای، داروه. اصلا غیر از پستان مادر چیزی نمیشناسه بچه شیرخوار، ولی از وقتی بهش بدن مثل که تمام آدم رو دادن. وقتی از دانش در میاد مادر چنان زجه میزنه مثل که تمام آدم ازش گرفت، تمام آدم همونه برش. عشق من به مرد از علاقه اون بچه به پستان مادر بیشتر است. چرا؟ اون ایمان علی علیه السلام ماورا این زندگی رو به اون نشان میداده و لذا علاقه ای داشته. همه مؤمنانم این چنینن، از مرگ نمی ترسن. مرگ برای اونها وحشتناک نیست، دریچه است برای رسیدن به جهانی بسیار وسیع‌تر. به تعبیر این روایت مرگ برای مؤمنان وقتی فرا میرسد همون مرگ طبیعی یا شهاده، شکست شدن زندانه و آزاد شدن از زندان. کیست که از آزاد شدن از زندان به ترس و غصه داشته باشه؟ اگر ما باور داریم سجن المؤمنه، آزادی از زندان جزا و جزا نداره. و واقعا ببینیم ایمان به خدا و به عالم غیب و به قیامت چه روحیه به انسان میده که انسان در مقابلی چنین مسائلی که اسباب وحشت همه است با یه چنین روحیه برخورد میکنه. اینا از برکات ایمانه، اینا از ثمرات ایمانه. واقعا از خدا بخواهیم که ایمان ما رو به حدی برسانه، واقعا مرگ رو لحظه شکستن زندان بدون. این چنین به عالم قیامت و ماورای این دنیا ایمان داشته باشه. و این نمیشه مگر اینکه انسان تهذیب نفس کنه، پاکسازی قلب بکنه و کار بکنه در این زمینه و عمل صالح فراهم کنه، در سایه اون برسه یه همچین ایمانی که از مرگ استقبال کنه اونچنان که کودک شیرخوار از پستان مادر. امیدواریم خداوند به همه ما ایمان و یقین و توفیق عمل انشاءالله مرحمت کنیم. ضمناً میدانید یکی از علمای معروف تهران مرحوم آیت الله اسد احمد شهرستانی مرحوم شدن، یه فاتحه هم برای ایشون بخونید تا ما وارد بحث اصول بشیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کلام در معانی حرفیه بود، رسیدیم به قول پنجم. قول پنجم رو در دو سه جمله تکرار می کنم. پنجمین قول که بسیار از محققان بزرگان آن را پذیرفتن این بود که معانی حرفیه معانی غیر مستقله ای هست فل وجود الخارجی و الوجود ذهنی، معانی غیر مستقله فل وجوده، نه در وجود خارجی مستقله نه در ذهن انسان مستقله. معنای من الا فی الا حتما در خارج باید وابسته باشه، تو ذهنم میاد بدون وابستگی مفهوم نیست. گفتیم وقتی گفته بشه از، تو ذهن انسان چیزی مفهوم نمیشه مگر اینکه بگن از مدرسه، از خانه، از قم، از تهران، اون وابسته بهش رو بگن، اون وجود مستقل، تا اینکه وابسته است معلوم میشه. اینو شرح دادیم، بعد از کردیم دو تا اشکال متوجه به این شده. اشکال اول اشکالی است که واقعش وارد است، وان این است که این تمام اقسام حروف شامل نمیشه. سیعتی که ما اقسام چارگانه در حروف داریم. این حرف خوبه و این قول حق است، اما برای یه بخش از چهار بخش از حروف. بله، این هم این اشکال بهش وارد میشه. بله، این اشکال قول قبل رو گفتم و اشکال اول اینجا رو دیروز چی گفتم؟ دلیل نداره، جواب دلیلش دادیم. بله، و اما اشکال دومش عرض کنم، این اشکال سوم قرار میدیم که الان ذکر کردم، این اشکال سوم قرار میدیم. و اما اشکال دوم این است، آنچه در باره این مسئله گفتید این در همه موارد استعمال صادق نیست. در اونجایی که فی رو در محالات به کار میریم، فی در یه مورد محالی میگیم اجتماع النقیضین فی الخارج یا اجتماع الضدین فی شیء واحد محل. این فی همیشه شما گفتید یه وجود قائمه به دو شیء، در ضمن در خارج، اصلا محاله. چیزی که محاله چطور میشود قائم باشه؟ گاهی هم در واجب تعالی به کار میبریم که اونجا هم قیامش اشکال پیدا میکنه، یعنی ما فوق الوجود الامکانی و ما دون الوجود الامکانی. در ما دون الوجود الامکانی محالات، ما فوق الوجود الامکانی واجباته، واجبه. شما میگی و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این فی ظرفیت قائمه به طرفین در خدا تصور میشه، یه همچین ظرفیتی، یه همچین قیامه به طرفینی. خدا عوارض نداره، خدا عین نداره، کیف نداره، متا نداره، هیچ کدام از مقولات تسعرزیه نداره. این منوفی و الاو اینا برای بیان اونهاست، خدا نداره این مقولات عرضیه رو. و هو الذی فی السماء الهانی فی، یعنی چه؟ نمیشه معنای قائمه به طرف این باشه. فعلازا این فی اگر در موجودات امکانیه به کار برود، آنچه شما گفتید درسته، زیدان هل مسجد، اما در محالات یا در واجب تعالی به کار می رود، آنچه درباره معنی فی و من و اله و اینها گفتید درست نیست، چون قائم به طرفین در هیچ کدام اینها نیست. یکی محاله اصلا وجود نداره، یکی هم عوارض نداره. این رو هم میتونیم جواب بدیم، همچنان که اشکال لادلیلی دیروز رو توانستیم جواب بدیم، این رو هم میتونیم جواب بدیم. و اما جواب انها را، این از روز اول تمام الفاظ وضع شده برای حاجات روزمره. روز اول تمام الفاظ وضعت لحاجات اليومیه، یعنی برای همین وجودات امکانیه. واضع لغت فی اصلا شاید محال رو تصور نمی کرد و شاید عقیده به خدا نداشت. واضع آن کلمات همشون موحد که نبودن عقیده به خدا داشته باشن. این آنچه وضع کردن، وضع کردن برای حاجات یومیش. اینو دقت کنید، حل بسیاری از مشکلات میکنی. وان این که الفاظ وضعت برای رفع حاجات یومیه مردو، بعدن بشر به فکر واجب تعالی افتاد، الفاظش میخواست در اونجا به کار ببره. نگاه میکنیم این الفاظ به درد اونجا نمیخوره، قباییست که بر اون قامت دوخته نشد. ناچار معانی این الفاظ رو دستکاری میکرد، چیزی که بعدن تعبیر به تجرید میکنیم. تجرید اینها رو مجرد میکنه از خصوصیات جسمانیه عادیه، گاهی تعمیم میده، دستکاری میکنه، تجرید، تعمیم، امثال ذلک. و اون وقت بعد از این در ممکن در محال یا در واجب تعالی به کار میبریم. انشاءالله شرح این مسئله در مشتق خواهیم داد. بحث مشتق عالم برای کی وضع شده؟ ما میگیم کسی که علم به ذاتش قائمه. کلمه العالم، القادر، یعنی من یقوم به علم، من یقول و یقوم به القدره، ما معتقدیم در مشتق ذات هست وصف هست، پس چرا هم به واجب تعالی میگیم عالم؟ اونجا ذات وصف نداریم، اونجا علم و قدرت از ذات جدا نیم. چی میکنید تمام این اوصافی که در باره خدا به کار میبرید در حالی که مشتق به معنی ذاتون طلب و سبل مبدع؟ اونجا توضیح میدیم این مسئله رو که ما عالم روز اول برای خدا وضع نکردیم، ما برای حاجات و یومی خودمون عالم و جاهل و قادر و عاجز خودمون، بعد آمدیم در عالم واجب تعالی دیدیم این الفاظ ما قباییست که به قامت اون نمیاد. اینا از اول برای موجودات محدوده ممکنه فانیه برای اینها وضع شد. اونجا که رسیدیم شروع کردیم به دستکاری کردن الفاظ. حالا آیا یوجب المجاز یا مجاز نیست؟ اگر مجازه مجاز ما فوق الحقیقه است یا مجاز ما دون الحقیقه؟ چون ما مجاز رو دو رقم میکنیم، بعضی مجازات پایین تر از حقیقت، بعضی بالاتر از حقیقت. اون برای حقیقت چیه؟ اونجا بحثش انشاءالله خواهیم کرد. پس الفاظ ما فی از اول برای همین قائمه به طرفین بود، بعد آمدیم در واجب و محال اینها به کار بردیم با یه تجریدها و تغییرها و تعمیمها اینها رو به کار بردیم. نظر مبارکتون این باشه تا شرحشو در بحث مشتق انشاءالله مفصل و مشروع عرض کنیم. نه، دستکاری در معناست، یعنی معنی لفظ رو دستکاری میکنیم، لفظ رو که دستکاری نمیکنیم. مجاز بشه میرسیم انشاءالله، میگیم این رقم مجاز غیر از اون مجازیست که شما شنیده دینا مجازات فوق الحقیقه هست، نه مجازاتون. حالا عرض کردم بحثی که اونجاست نکشونید بیارید، ای ما رو میخوایید منحرف کنید از اون مسیرمون. انشالله اونجا میرسیم و بحث میکنیم اینا مجاز حقیقت چه نوع مجاز، ملتزم میشویم نمیشویم. حالا نظرتون باشه علل حساب این حروف وضع شده برای همینا. حدیث امیرالمومنین میرسیم، هنوز اون خیلی مونده. بقیه هنا امورون که خواستیم بگیم اون وقت امر پنجمش حدیث امیرالمومنین علیه السلام. حالا روز شنبه هم معلوم نیست برسیم به نزدیک، اجازه میدین ما نریم اونجا. خلاصه کلام تا به اینجا این شد که دو تا اشکال به قول پنجم متوجه میشد و این دو اشکال رو حل کرد، ولی یبقا علیه اشکالون غیر قابل حل، و آن این است که این درباره بعضی از حروف خوبه. همین که اول بحث عرض کردم گفتم جاش سومه، یعنی یستقو فی قسم من الحروف لا فی جمیع الحروف. ما قبول داریم این بیان، این بهتر از تمام چهار بیان قبلیه، قبولش داریم، اما در محدوده قسم خاص من الحروف، و نمیتواند جامعه باشه تمام حروف رو بیان کنه. توجه فرمودید؟ خب تا به اینجا اقوال خمسه و نقد اونها معلوم شد، اما بریم سراغ القول المختار فی المعانی الحرفیه. قول مختار در معانی حرفیه چی؟ واقعش این از اینجا قول ششمی رو باید بگیم. می توانیدم بگید این تلفیقی هست از اقوال گذشته، ولو یه مقدارش هم تلفیق نیست، خواهیم دید که تلفیق هم نیست. ما چهار رقم حرف داریم که دو رقمش در اقوال گذشته آمده ولی دو تاش نیامده. این که میگم قول جدید هست به خاطر این دوتا، و الا دو قسمش تلفیق. قسم اول از حروف همین بود که در قول پنجم گفته شد معانی غیر مستقله فی الوجوده ما یحکی ان معنن غیر مستقل فی الذهن والخارج. این قسم اول مثل منو فیو الاغو علاو همه اینا ما یحکی ان معنن غیر مستقل لا فی الخارج و لا فی الذهن. این قسم اول از حروفه و دلیل ما هم در اینجا تبادره، واقعا تبادر میشه، یه معنای به ذهن میاد اصفی که میگیم این معنا نه در خارج مستقله نه در ذهن. و اگر اینو دقت کنید، این اگر رو، و اگر ایجاد ربط کلامی میکند به خاطر همین حکایت از معانی لا مستقله. مرحوم محقق نرا محقق بله نائینی میفرمون ایجاد ربط کلامی میکنه، این ایجاد در درجه بعد، در درجه قبل حکایت میکنه از یه معنای وابسته، و چون معنی وابسته است به دنبال معنی وابسته ایجاد میشه، نه اینکه ایجاد معنی حروف باشه. فرق ما با ایشون این است، ایشون میگه حروف معانی ایجادیه داره، ما نمیگه معانی ایجادیه داره. وقتی ما حکایت میکنیم بین این کلام ها چسب پیدا میشه. ببینید، حکایت از مبتدا با زید، حکایت از خبر با قائم، حکایت از چسب بین این دو ربط کلامی پیدا میشه. حکایت مبتدا و حکایت خبر و حکایت نسبت، حکایت معنی منو، حکایت معنی الا، تا من حکایت نکنم چسبی در کلام پیدا نمیشه. چسب کلام من به خاطر حکایت از اون وجود وابسته است. وقتی اون وجود وابسته رو نقل کردم، حکایت کردم، چسب کلامی پیدا میشه. کلام عکس برداری از خارجه، مبتداش عکس برداری، خبرش عکس برداری، نسبتش هم عکس برداری، منش هم عکس برداری، الا همه اینا حکایته، عکس برداریه. بله، مکه در خارج هست؟ نه خیلی، در خارج رابطه بین زید و قائم هست، بین سرتو و بصره یک مکی هست در خارج. ما از اون مکی حکایت میکنیم، وقتی حکایت کردیم کلام ما چسب پیدا میکنیم. نتیجه این شد قسم اول وجودی هستن که اولا و به ذات حکایت میکنن عن نسب الخارجیه و الحالات القائمته به غیرها، و در مرحله اول که حکایت میکنن، در مرحله ثانی نتیجه چسب کلام با همه در پرتو این حکایت. و هاکذا تعبیر به تضییق معانی اسمیه، کار حروف تضییق نیست، حکایته، تضییق در پرتو حکایت، تضییق در مرحله ثانیه. چون حکایت میکنه من از اون ابتدای وابسته، طبعا یه زیغی پیدا میشه به دنبال حکایت، تضییقه به دنبال حکایت ایجاده. نتیجه قسم اول حاکیاتون عن المعانی القائمت به غیرها فی الوجود ذهنی و الخارجی، این قسم اول. و اما قسم دوم از اقسام چهارگانه حروف، عبارت است از حروف ایجادی است که واقعا انشائیه، حکایتی نداره، چیزی در خارج نیست، ندا چیزی در خارج نیست، ایجاد میکنه، ایجاده. یا که میگم یه واقعیتی رو که صدا زدن زید باشه، زید رو صدا میخوام بزنم، ندا کنم، آگاهش کنم، رو به من بکنه، گوش به من بده، یا زید، این چیزی نبود قبلا که من شکایت کنم، ندا که وجود نداشت، من ندا رو با این داد فریادی که کردم ایجاد کردم. ندای امر ایجادی. حالا انشاء چیه؟ حقیقتش امر نفسانیه، امر خارجی، اونا بحث در حقیقت انشاء اخبار بعدن میرسیم، هر چیزی در جای خودش. اینجا بحث نیست که حقیقت انشاء مازا، هر چیه انشاء یا انشاء، لیت انشاء، لعل انشاء، ترجی چیزی نیست در خارج، تمنی چیزی نیست در خارج، یا حالت انشائیست که من ایجاد میکنم. و اما حقیقت الانشاء مازا سیعتی انشاء، زود بهش میرسیم انشاء. اینم قسم دوم که حروف انشائی کم نیست فراوان. و اما قسم سوم حروفی که لا معنا له بلکه لربط الکلام، ارتباط میده کلامو به هم، حتی مثل اعراب هم نیست، اعراب حکایت از یه معنایی میکنه، علامت یه معنایی بود، فاعل و مفعول، خب اینها معنی بود، نه حروفی هست که فقط پیوند و چسب کلام رو درست میکنین، مثل واو استینافی یا واو عاطفه جمل، جا از ایدون و ذهب امرون و اکل خالدون، اینا فقط جمله ها رو به هم چسب میده، ولذا در فارسی هم گاهی ما مثلا واو استینافی ما در فارسی نداریم. اگر یه معنایی بود مبتلا به بود، خب تو فارسی هم باید یه موضوعی لفظی داشته باشه بهش وصل شده باشه، نه واو استینافی علامت این است که آغاز کلام شد، مثل اعراب هم از اعراب هم بدتره، از اعراب بدتره، و اینکه اعراب یه واقعیتی در خارج بود، فاعل و مفعول یه واقعیت خارجی بود، حال و تمیز یه واقعیت خارجیه، نه این واو استینافیه یا واو عطف جمل با یک دگر یه واقعیتی در خارج نیست که حکایت ازش کنه، حال یه واقعیته، فاعل یه واقعیته، نه هیچ حکم نیجا از ایدون و زهر امرون چه حکمی بوده؟ من عطف جمل دارم میگم، جا از ایدون، جا از ایدون و ذهب امرون چوک می قبلوده که بعد از آمدن نیست، من میگم جا از ایدون و ذهب امرون، ایشون میگن آمدن ذهب، من این مثال میخوام بزنم، میگم چرا این مثال میزنی؟ عمدن این مثال میزنم که شما نتونی جواب بدی، مثال من باید انتخاب کنم نه شما، همین مثال من میگم واو استینافیه جمل این چه معنایی داره؟ نه انشاء نه حکایت، لا حکایه انشاین ولا انشاء شاین، بلکه رابطه میده اجزای کلام رو به هم، علامت جمله تمام شد، شروع به جمله بعد شد، علامت ختم و پایان و آغاز جمل، اینا کارش اینه، هیچ معنایی نداره. من میگم اونجا بگید اون واو یه معنی دیگر دمیز فیه، واو بگید اون فی اومد، بگید دو معنی داره، واو دو رقم داری، بگید دو رقمه، دو جمله حتی دو جمله با هم، یعنی چه؟ یعنی پیوند کلام، تشکیک حکم، بازم میگن تشکیک حکم، اینجا از ایدون و زهب امرون تشکیک حکم بگذرم. و اما باز مثال خودشون میزنن به اون اشکال میکنن، مثال من میدن نمیشه اشکال کرد، اتیاتن یه چیز دیگه میزنن به اون اشکال میکنن زیاد. و اما ببینید میگن در بس مباحثه مثل آهنگری، در آهنگری میگم چکش ها باید یه جا بخوره، دیدید این آهنی رو که با دست آهنگرا پهن میکنن، یه چهار پنج نفر میستن به اون پوچ ها به قدری ماهرن که اینا پشت سر هم که وارد میشه همه روی نقطه میخوره، آهن پخش میشه. حالا چکش هایی که میزنی شما نری اون بر بزنی، ما این که کاریش انجام نمیشه. و اما قسم سومه چهارم از اون حروفیست که معنی اسم داره. حالا یه مثال فعلا علال حساب برش داریم، کاف تشبیه زیدون کلاسد حروفیست که معنی اسم داره، اینن مساویس زیدون مثل الاسد. کاف تشبیه میشه برداشت مثل جاش گذاشت و مثل رو میشه برداشت کاف تشبیه از جاش گذاشت. تبادل به ذهن هم یه معنی میشه. حالا چرا اینا حرف اسمش گذاشتن اسم نمیگن؟ ما میگیم شاید شباهت ظاهریش سبب شده، بله معنا معنی اسمی داره، اما المشابه الظاهریه کان سببا به این که اینا بیارن در سلک حروف ببرنش اونجا. نه اونجا استعمال عرب، عرب استعمال عرب دو جای مختلف و الا معنی یکیه. مثلا مثل و کم مثل رو بر سر زمین در میارن، اما کاف تشبیه بر سر زمین در نمیارن. بعضی چیزها در استعمالات عرب نیست، نه اینکه معنیش دوتاست. این هم مثل که ضمیر منفصل کجا به کار میره، ضمیر متصل، ضمیر متصل منفصل که معناش فرق نداره، نحوه استعمالاتش فرق داره، نه معنی. مثل با کار بله میگن کاف اگر معنی اسمی داشت متعلق نمیخواست. مثل بقید شما حرفه یا اسمه؟ مثل میشود بدون متعلق مضاف الی؟ همطور بگیم مثل میدونم مثل یه مثل مثل چی؟ شما اونو میگی معنی اسمی داره، در این حال وابستگی هم این داره. علا کل حالین اجازه بدید، اجازه چهار رقم ما حرف داریم. یه این قلتی اینجا بزنیم و قلتو جوابش بگیم این بحث تا اینجا خاتمه پیدا کنه، بقیه هنا امورون مسائل زیادی مونده. این قلت اجازه بدید، علف و لام هم گاهی فقط جنبه ظاهر کلام داره، جز قسم سومه، فقط جز قسم سومه برای معنی کلامیه. و حروف زائدی که گفتم مثلا الحسن میگن الف لام زینت، الف لام تعریف یه معنی میرسونی، ولی الف لام تزیین مثل الحسن نه، این هم مثل همون واو استینافی یه، این هم جز قسم سومه. و اما حروف زائده اونم باز مثل قسم سومه، چون حروف زائده علامته. زائده خیال نکنید زیادیه، واقعا یعنی زیادیه به درد اصلا نمیخوره. حروف زائده در کلام یه نقشی داره، اینکه بعضی ها میگن در قرآن حروف زائده نداریم، لیس که مثل این شر، این کاف زائده نگید حرف بدی میشه، خدا حرف زائد نمیزند. اونا نفهمیدن حروف زائده معنی حرف زیادی نیست، حروف زائده هم خودش یه نقشی در کلام داره. حالا اجازه بدید من این قلت میگم، وقت داره تمام میشه. این قلت به این که پس شما یه جامعی بین معانی حرفیه نداری، جامعی نداری، چهار قسم مختلف گفتی، قسمی حکاییه، قسمی ایجادیه، قسمی روابط کلامیه و علائم، قسمی هم معانی اسمی. پس جامعی بین این چهار قسم نداری. قلنا جواب میدیم لا نعبان داده، ما عبایی نداریم، جامعه نداشته باشیم. چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، نه معنی اسمیه داره، گاهی کافی تشمیه معنی اسمی داره. اگر معنی اسمی داره، حداقل اگر در خارج مثل کاف تشبیه در خارج وابسته است، در ذهن مستقل به بنان علازالک جامعه نداشته باشه، آسمان زمین نمیاد، حروف چهار نوع متباین باشه چه میشه؟ ولیکن میشه جامعه حداقل بین سه قسمش پیدا کرد و قسم چهارم هم به نحوی ملحق کرد. جامعه سه قسم اول بگیم جامعهش این است که اینا معانی مستقلی فی الوجوده نداره. اولی که خب معانی مستقلی فی الوجوده نداره، دومی هم که انشاییه، انشا هم همینطور، اون هم معانی است که مستقل نیست، انشای ندا امثال ذالک اون هم همین، اونا وابسته است. و اما اونجایی که معنا نداره بگم اینا معانی مستقل نداره، منتفی به انتفاع موضوعه. این که میگیم معانی مستقل نداره، گاهی اصلا معنا نداره، گاهی داره و مستقل، اما از منتفی به انتفاع موضوع اصلا معنی نداره، یا منتفی به انتفاع محمول معنی داره اما مستقل نیست. پس بین این سه قسم جامع شد. و اما قسم چهارم قدر مشترکش با حروف همون تشبیه ظاهری شه، شباهت ظاهریه، کاف تشبیه شبیه حروف، شباهت ظاهریه سبب الحاق شده. جامعه